24 بهمن سال 1330 این روز هم بسیار بسیار مهمه و هر چقدر که آدم راجع به این مسائل تاریخی یا وقایع تاریخی بیشتر تحقیق میکنه به اهمیت این روزها هم بیشتر پی میبره. در 24 بهمن سال 1330 علیه دکتر حسین فاطمی سوءقصد میشه. دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز بود، بعدن وزیر امور خارجه ایران در کابینه دوم دکتر مصدق میشه. شخصی که به ایشون سوءقصد میکنه عبد خدایی بود. عبد خدایی عضو فدایان اسلام بود
محمد
و من اونجا که اطلاع دارم ایشون هنوز هم زنده است.
بله، آقای محمد مهدی عبد خدایی میاد در صدا و سیمای ننگ و دروغ و به عنوان یکی از رهبران فدایان اسلام درس تاریخ تروریستی میده و تحلیل میکنه.
بله، در کابینه احمدی نژاد به طور غیر مستقیم نقش بزرگی بازی میکنه.
بله بله،
بله. عبد خدایی،
بله، محمد
فدایان اسلام و سوءقصد میکنه علیه دکتر حسین فاطمی.
بله،
و ایشون معتقد بود، البته اتهامات زیادی به دکتر حسین فاطمی میزد. یکی از اتهاماتش این بود که دکتر حسین فاطمی بی دین و نامذهب و آتیسته.
بله،
یا
بی مذهب،
خدا نشناسه.
خدا
نشناسه. خب ما میدونیم که فدایان اسلام از طریق سیاسیون طباطبایی با انگلستان رابطه داشتن.
بله،
مدارک زیادی حالا از آرشیو های مختلف وزارت امور خارجه انگلستان اومده بیرون، دقیقاً رابطه رشیدیان صاحب سینما رکس تهران، برادران رشیدیان و فدایان اسلام و سیاسیون طباطبایی رو در روزهای قبل از کودتای 28 مرداد نشون میدن این اسناد و مدارک.
بله دقیقا.
۲۵ و ۲۶ و ۲۷ بهمن سال 1331 اعلام ملی شدن مؤسسه شیلاته که این هم باز خیلی خیلی مهمه در ارتباط با همون تئوری و اندیشه و عملکرد موازنه منفی دولت ملی دکتر محمد مصدق. سیوم بهمن سال 1346 باز این هم در تاریخ ایران خیلی مهمه، هم برای مردم ایران در مبارزاتشون هم به ادبیات، مخصوصا ادبیات نوین ایران، شعر نو ایران. مرگ نابهنگام فروغ فرخزاد،
بله،
30 بهمن سال 1346 و 29 بهمن سال 1351 اینم روز بسیار مهمیه. در این روز بالاخره بعد از یک محاکمه قلابی رژیم پهلوی ها یا پهلوی دوم، خسرو گل و سرخی و دوست نزدیک و هنرمندش کرامت الله دانشیان رو بعد از یک محاکمه قلابی اعدام میکنن.
بله، با کمال تأسف.
این بود بخشی از حوادث یا وقایع مهم بهمن ماه در تاریخ معاصر ایران.
بله، سپاسگزار. جان پارسا بنام، بفرمایید بپردازیم به اخبار روز ایران و جهان و به ویژه مسئله تونس که میدونم شما یه مقدار زیادی هم در موردش تحقیق کردید.
بله،
اطلاع زیادی هم دارید. بخواستم در این مورد هم توضیح بفرمایید که در تونس چه گذشت و چه میگذره و با توجه به اینکه باز هم یه دی میگن که تونس تونست ایران نتونست، این که اصلا چه شباهت هایی با هم دارن و چه تفاوت هایی.
بله خب البته که ما میدونیم که از خیلی جهات تونست با کشور ایران خیلی تفاوت داره.
بله
خب شباهت هاشون خیلی روشنه، هر دو جزو کشورهای پیرامونی هستن یا ما میگفتیم جهان سوم، امروز بیشتر میگن کشورهای جنوب یا کشورهای پیرامونی. خب هم تونس هم ایران در اون منطقه از جهان قرار گرفتن که امروز به کشورهای جنوب یا کشورهای پیرامونی معروفند. و البته ایران هیچ وقت مثل تونس مثلا مستعمره رسمی و فیزیکی یک نیروی اروپایی نشده بوده. تونس سالها سال تا سال 1956 مستعمره رسمی و به طور فیزیکی به مستعمرات فرانسه تعلق داشت، ولی مبارزات مردم بالاخره در اون دوران، در اون دورانی که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم مردمان کشورهای به ویژه آفریقا مبارزه میکردن برای استعمار زدایی و برای استقلال، تونس همراه مراکش دومین کشوری بودن در آفریقا که بعد از جنگ جهانی دوم استقلال به دست آوردن. امروز اکثر کشورهای آفریقا مستقل هستن، ولی در سال 1956 اکثر این کشورهای آفریقا که تونس هم در اونجا واقع شده در شمال آفریقا مستقل نبودن، به غیر از کشور مصر که اونم مثل ایران واقعا تا سال 1952 که ناصر و ناصریستا اومدن یه انقلابی کردن، البته ما میگیم مثلا کودتا و رژیم سلطنتی فاروق و سرنگون کردن، استقلال رسمی داشت، یعنی استقلال که در سازمان ملل متحد تحت نماینده داشت مثل ایران، ولی نیمه مستمره بود، وابسته به انگلستان و بعدن هم آمریکا بود. ولی بعد از اینکه خود ناصریستا اومدن سر کار، مصر مستقل شد. منتها در تونس سال 1956 این کشور مستقل شد از فرانسه و یک کشوریست با 10 میلیون جمعیت با ایران از این نظر خیلی تفاوت داره. جمعیت ایران 6 برابره یا نزدیک به 7 برابر جمعیت تونسه و ایران یک کشوریست که خیلی خیلی حاصلخیزه و منابع طبیعی بزرگ داره، فقط نفت نیست، دیگر منابع طبیعی است. ما در تونس هیچ منابع بزرگ طبیعی به هیچ وجه نداریم. تونس یک کشور بسیار بسیار توریستیه و بزرگترین درآمدش هم از فعالیت‌های توریستی هست و خودش هم یکی از کشورهای بسیار معروف مدیترانه است.
بله.
تفاوت‌های زیادی داره، شباهت‌هایی هم با ایران داره. خب مثلا اکثر مردم ایران مسلمان هست، اکثر مردم تونس هم مسلمان هستن، هر دو کشور هم در اگر بگیم در نه خاورمیانه بزرگ بلکه در همون جهان سوم یا کشورهای پیرامونی قرار گرفتن و از این نظرها شباهت‌هایی دارن. انقلاب یا در واقع نمیشه گفت انقلاب، این جنبشی که در تونس اتفاق افتاد، این جنبش به خاطر اینکه مردم تونس ریختن تو خیابون ها و به این شورش دست زدن، خواسته هاشون خیلی خیلی ملموس و روشن بود. نان میخوان، مسکن میخوان، یارانه ها را نمیخواهن حذف بکنن، علیه خصوصی سازی هستن، علیه کالا سازی هستن. این خیلی در خواسته های مردم تونس در این جنبش خیلی روشنه و به این خاطری که بعضی از تحلیلگران میگن که نه فقط تونس، که حالا مدل تونس ممکنه در الجزیره و مصر و الجزیره در چندین روز گذشته، آلبانی 5 روز گذشته، همه این کشورها از تونس گرفته تا آلبانی در اروپای شرقی به پا خواستن مردم علیه در واقع مقرراتی که IMF صندوق بین‌المللی پول میخواد اعمال بکنه در این کشورها. یعنی میگه که تعدیل ساختاری اقتصادی، این سیاست بانک در واقع بانک جهانیه به اضافه صندوق بین‌المللی بود، که اگر شما میخواهید عضو این بانک ها بشید و بعدن هم عضو سازمان بین‌المللی تجارت بشید یا سازمان جهانی تجارت بشید، باید مقررات ما را بپذیرید. این مقررات دقیقا میگه که شما باید یارانه ها را، سوبسید ها را نسبت به کارگران و تهیدستان شهری، تهیدستان دهقانی و روستایی یا کم بکنید یا از بین ببرید، که در خود ایران هم پیاده میکنن در حال حاضر با از طریق سرکوب و سرنیزه حفظ یارانه ها را اعمال میکنن. و از یک سوی دیگه این مقررات میگه که اگر شما میخواهید عضو ما باشید باید هزینه های دانشجویی رو، یعنی شهریه ها را تو دانشگاه ها و در مدارس، حتی چون بخشی از مدارس رو مثل ایران برخلاف گذشته حتی مدارس رو خصوصی کردن و قیمت های شهریه ها خیلی خیلی رفته بالا، اینو حتی ازدیاد هم میدن، خود ایران بهترین نمونه است. در تونس هم همین کار رو میکردن. مردم تونس علیه مقررات IMF برخواستن، عملا نمیخوان سوبسید ها از بین بره، با حذف یارانه ها شدیداً مخالفت میکنن، با خصوصی سازی مخالفت میکنن و شعارشون مسکن، کار و نان. خب کار خیلی مهمه، به خاطر اینکه همونجور که حذف کردم برخلاف ایران جمعیت تونس 1/7 جمعیت ایرانه. تازه اگر بگیم جمعیت ایران برای 70 میلیونه، چون جمعیت تونس یک کمی بالاتر از 10 میلیونه، در صورتی که جمعیت ایران ممکن حتی حالا به 75-76 میلیون برسه. یعنی که جمعیت تونس 1/7 جمعیت ایرانه. با این همه تعداد دانشجویان تونس خیلی خیلی بیشتره، یعنی اونایی که رفتن دانشگاه ها و لیسانس گرفتن بیکارن. این بیکاری یک شعار اصلی شده که خب با مقررات IMF، یعنی مقررات صندوق بین‌المللی رو شما اگر پیاده بکنید به تعداد این بیکاری ها بیشتر اضافه میشه. و چون تعداد دانشجویان زیاد بوده، اصلا این انقلاب یا این جنبشی که در تونس میره جلو عمدتاً دست دانشجویانه، یعنی دانشجویان نقش بزرگی در این قیام یا این شورش یا انقلاب بازی میکنن. حالا بعدها خواهیم دید که این جریانی که در تونس اتفاق افتاده اسم تاریخیش چی خواهد بود، قیام خواهد بود، شورش خواهد بود یا انقلاب خواهد بود، بسته است که ببینیم در آینده
چی خواهد بود.
اینو میگن جنبش یا شورش ضد IMF که فقط کشور تونس نیست، الجزیره، مصر، ارشاد، اردن، اینا اسم کشورها هستن که من فقط مثال میزنم، خود پاکستان، تمام این کشورها، یونان، آلبانی، تمام این کشورها در واقع مردم ریختن تو خیابانها در شهرهای بزرگ به ویژه در پایتختها و دارن این مسائل رو مطرح میکنن که خب از نظرگاه خیلی بی نظیره، چون ما بحرانهایی که تا این اواخر میدیدیم مثلا در جریان فلسطین ما میبینیم که متاسفانه در جریان فلسطین این اختلافات بین خود فلسطینی ها که منجر شد که نوار غزه از بخش ساحل غربی جدا بشه و این مشکلات عجیب غریبی که به وجود اومده و حالا این نام ها و اسناد فلسطینی که در واقع اومدن بیرون و حالا معلوم نیست که ویکیلیکس اینا را داده بیرون یا کانال الجزیره تلویزیون الجزیره اینا را داده بیرون، دقیقا نشون میده که مردم تونس یک جنبش به تمام معنی اقتصادی و که دارای جنبه‌های سیاسی فرهنگی داره به کار میبرن و حاضر هم نیستن که بگن که چون رئیس جمهور فرار کرد و تمام دیگه بریم خونه ها و بشینیم دیگه تمام شد کارمون، نه اینا معتقدن که باید اون حزبی که تا کنون در تونس حاکمیت داشته اون حزب هم استعفا بده و رهبرانشون مثل آقای زین العابدین بن علی کشور تونس رو ترک بکنن و از کشور تونس برن، مردم حاکمیت ملی خودشون رو به دست خودشون بگیرن. در 14 ژانویه یک جبهه‌ای رو فعالین و چالشگران ضد نظام در کشور تونس بلافاصله بعد از فرار زین العابدین بن علی که رئیس جمهور اون کشور بوده ولی در دیکتاتوری و استبداد تقریبا پادشاهی میکرده در کشور تونس و دارای یک سازمان امنیت بسیار بسیار خونالود و خشونت آمیزی داشته که به حسب ساواک بوده و تعداد انسانهایی که در این جریانات کشته شدن تعدادشون خیلی خیلی زیاد بوده با در نظر گرفتن جمعیتشون، این یک جبهه رو تأسیس کردن فقط اسمش جبهه است، جبهه حق تعیین کرامت ملی و این جبهه از سازمان ها و تشکیلات مختلفی که عمدتاً سکولار هستند تشکیل شده، اینها سرنگونی دولت فعلی رو میخوان و میگن که اون حزبی که حاکم بوده به اسم حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی که بن علی رئیسش بوده رهبرش بوده، این حزب باید منحل بشه، سازمان امنیت اونجا باید منحل بشه، مجلس شورای ملیشون باید منحل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر اعضای مجلس شورای ملی تونس مثل مجلس شورای ملی دوره 25 زمان محمد رضا شاه پهلوی همیشون در واقع منتسبین بن علی هستند، باید منحل بشه. پس میگن که فقط آقای بن علی نیست که فرار کرده ما بریم خونه ها بشینیم، بلکه ما انحلال پلیس سیاسی رو میخواییم، ما محاکمه کسانی رو که اینقدر اموال مردم رو غارت کردن اینا رو میخواییم، ما مخالف مالکیت خصوصی نیستیم ولی مصادره اموال و املاک خانواده رئیس جمهور سابق رو میخواییم که با در واقع تهاجم با سرکوب مردم رو تاراج کردن، ما اونا رو میخواییم.